حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا.
من که تو را ندیده این گونه بیقرارم، ای گل چرا نیایی در چشم انتظارم؟ یک شب گذر کنم از کوچه نگاهم، چشم انتظار فرداست عمری شب سیاهم. دریا به دریا بیقرارم در هوای بوی تو. صحرا به سر رقص پارم در خیال روی تو افتان و خیزان چون نسیمی بی قرار و بی شکی منزل به منزل می روم دنبال عطر و بوی تو با این وجود نیم جان آخر کجای این جهان جویم تو را ای بی‌نشان آه از جدایی ای صاحب عصر و زمان چشمان ما دل خستگان مانده به راه آسمان تا تو بیایی با این وجود نیمه جان آخر کجای این جهان جویم تو را ای بی‌نشان آه از جدا چشمان ما دل خستگان مانده به راه آسمان تا تو بیایی دریا به دریا بیقرارم در هوای تو صحرا به صحرا رقص پارم در خیال روی تو افتان و خیزان چون نسیمی بیقرار و بیشکی منزل به منزل می روم دنبال عطر و بوی تو
نام زیبای تو آرام دل و جان من است ذکر جان بخش تو هم مایه سامان من است تو رجایی تو دلیلی تو غیاسی و انیس انت دائم و تو خود محور ایمان من است آن چراغی که کند روح و روانم روشن یاد دلجوی تو آن مهر فروزان من است می کنم خاطر خود را با جمالت روشن روی زیبای تو هم نور دو چشمان من است با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم تات قبول و خدا یارتن
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم همه توحید تو گویم که به توحید سزاییم
همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی نه به گرد.
خب عزیزان خوبی شنونده، قبول باشه طاعات و عبادات شما، انشاءالله که ما را از دعای خیرتان فراموش نمیکنین. قرار بندگی رو با هم شنیدین، در خدمتتان هستیم. برنامه های صبحگاهی رادیو دری رو پی میگیریم با برنامه انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم، برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در همین ابتدا نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به نامه های مسئولان فلسطینی و برگزاری چهارمین نشست کمیته فلسطین اتحادیه مجلس کشورهای اسلامی. و بررسی چگونگی اعمال دولتداری باز و دسترسی به اطلاعات در ادارات دولتی افغانستان. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه های رئیس دفتر سیاسی حماس و دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین تأکید کردند دلهای ما در صحنه مبارزات شما حاضر است، پیروزی نهایی را خواهید دید. حضرت آیت الله خامنه ای روز دوشنبه در پاسخ به نامه های اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و زیاد نخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، مبارزه با غاصبان فلسطین را مقاومت در برابر ظلم، کفر و استکبار خواندند و تاکید کردند دلهای ما در صحنه مبارزات شما حاضر و دعای ما برای دوام استمرار پیروزی های شما دائم است. حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به نامه اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین فرمودند مبارزه شما مقاومت در برابر ظلم و کفر و استکبار است و به حول و قوه الهی پیروز خواهید شد و ارض مقدسه را از لوث وجود غاصبان تطهیر خواهید کرد. ایشان همچنین در پاسخ به نامه زیاد نخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین خاطر نشان کردند: جهاد بزرگ و پیروز شما برادران فلسطینی چشم دوستدارانتان در سراسر جهان را روشن کرد. دلهای ما در صحنه مبارزات شما حاضر و دعای ما برای دوام و استمرار پیروزی های شما دائم است. چهارمین نشست فوق‌العاده کمیته دائمی فلسطین اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی با حضور 15 کشور و با شعار قدس رمز وحدت و پیروزی بعد از ظهر روز گذشته در تهران آغاز شد. رئیس کمیته تقنین پارلمان افغانستان بر وحدت اسلامی و حمایت همه‌جانبه از ملت مظلوم فلسطین در برابر جنایت‌های رژیم اسرائیل تأکید کرد. نظیر احمد حنفی رئیس کمیته تقنین مجلس افغانستان عصر دوشنبه در نشست کمیته دائمی فلسطین اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی در تهران گفت: مجالس کشورهای اسلامی باید در برابر حملات رژیم اسرائیل به فلسطینیان به ویژه ساکنان باریکه غزه متحد باشند. و تصریح کرد همه کشورهای اسلامی باید برای شکست و زوال رژیم اسرائیل به مردم فلسطین کمک کنند. رئیس کمیته تقنین مجلس افغانستان همچنین با اشاره به تنش‌های داخلی در برخی کشورهای اسلامی تصریح کرد: سازمان همکاری اسلامی به این کشورهای اسلامی برای پایان این تنش‌ها کمک کند.
جنایت اسرائیل همیشه فوق انتظار بشری انجام یافته. کجاست حقوق بشر جهانی؟ فقط شعار سر می‌دهند و به مفهوم کلمه هیچ قائل نیستند، بلکه در پهلوی جنایات سکوت هستند و همکاری با جنایت پیشگان می کنند. چرا اسرائیل خبیث در حالی که بین ممالک اسلامی قرار دارد اینقدر جرأت دارد تا آنچرا از جنایات مرتکب می شود شده است؟ در جواب باید گفت یکی از قرائن جسارت این جانیان تاریخ این است که جنگ بین ممالک اسلامی، افغانستان، سوریه، یمن، عراق، فلسطین و غیره می باشد. گر نتیجه آنچه شهید می شود از یک طرف، رکود اقتصادی از طرف دیگر، بدنامی اسلامی برای بشریت از دیگر طرف، در کل جنگ‌های ممالک اسلامی به منفعت غرب و اسرائیل خبیث است.
رئیس کمیته تقنین مجلس افغانستان بود نظیر احمد حنفی. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری با مدیر امور منطقه آسیا و اقیانوسیه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت کشورهای میزبان در سطح دنیا با حضور در نشست ژنو نقطه نظرات خودشان را بیان می کنند. از آنجا که مصوبات نشست نیازمند پیگیری است، به همین منظور نشست‌های به عنوان راه حل‌های راهبردی تشکیل می شود. در نشست با نماینده سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم برخی موارد دنبال شد. مهدی محمودی با بیانی که جمهوری اسلامی بیش از 40 سال میزبان اتباع خارجی است و در این مدت در حوزه‌های مختلف آموزشی، اشتغال، حرفه‌آموزی، سلامت، معیشت و حوادث غیر مترقبه با همکاری سازمان‌های بین‌المللی اقدامات خوبی انجام داده گفت: بعد از 40 سال میزبانی امیدواریم شاهد بازگشت عزتمندانه اتباع افغانستانی و بقیه اتباع به کشورهای خودشان باشیم و امیدواریم دولت‌های افغانستان، پاکستان و عراق تلاش کافی داشته باشند تا شرایط مناسبه برای بازگشت اتباع خودشان فراهم کنند. محمودی درباره بحث سلامت اتباع خارجی گفت: امسال در حوزه بهداشت و سلامت با کمک دفتر کمیساریا تانیستیم تعداد 120 هزار افراد مشمول بیمه سلامت برای دریافت دفترچه را برنامه ریزی کنیم که سال گذشته هم 92 هزار نفر مشمول بیمه سلامت شدند. و درباره واکسن کرونا برای اتباع خارجی اظهار داشت: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شد سازمان‌های بین‌المللی و سمن‌های وابسته به سازمان‌های بین‌المللی که مورد تایید ما هستند نسبت به تهیه و تأمین واکسن کرونا مورد نیاز و مورد تایید وزارت بهداشت هرچه سریع‌تر اقدام کنند. اندریکا راتواتا مدیر منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم در این نشست خبری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بیش از 14 سخاوتمندانه میزبان اتباع خارجی است گفت جمهوری اسلامی ایران در بحث اتباع خارجی با سازمان ملل متحد همکاری میکنه و تمرکز اصلی سازمان ملل متحد هم یافتن راه حلی برای اتباع خارجی و کمک به ایران است. سفیر افغانستان در ایران با بیان این که حضور مهاجران افغانستان در ایران قانونمند میشه گفت تیمی برای این مسئله به ایران آمده تا تثبیت هویت مهاجران انجام داده و تذکره و گذرنامه الکترونیکی برای اونا صادر کنیم. عبدالغفور لیوال در دیدار با والی کرمان با اشاره به سفر اخیر هیئت عالی رتبه کشور افغانستان به ایران افزود سند جامعه راهبردی در مراحل نهایی تهیه قرار دارد و توجه بیشتر روی مسائل اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری و ترانزیتی بین دو کشور است. و با اشاره به همزبانی، همسایگی و اشتراک‌های فرهنگی و مذهبی دو کشور ایران و افغانستان تصریح کرد آنگونه که باید از ظرفیت‌های اقتصادی هم اطلاع نداریم. ظرفیت‌هایی در ولایت کرمان وجود دارد که ما تازه متوجه شده‌ایم. سفیر افغانستان در ایران بیان کرد نه جنگ در افغانستان زیاد دوام می‌کنه و نه مشکلات بین‌المللی ایران. این دو کشور با هم دوست و همسایه هستند و دیدگاه ما باید بیشتر به این مسئله متمرکز باشه. و با اشاره به مشابهت‌های ولایت کرمان و کشور افغانستان در اقلیم و تنوع آب و هوایی اظهار داشت بیشترین تعداد حضور مهاجران افغانستانی در این ولایت است و همه مهاجران افغانستان از وضعیت کار و زندگی در ولایت کرمان راضی هستند و در تماس‌های خود با سفارت از همکاری خوب اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان ابراز رضایت می‌کنند. لیوال ادامه داد ولایت کرمان به لحاظ تعداد حضور مهاجران و مرکزیت برای سایر ولایت‌ها برای ما مهم است و در آینده در حد ایجاد یک کنسولگری گزینه خوبی است. و ای گفت خواستار بازنگری در قوانین بین نهادها جهت ارتباط بیشتر دو کشور هستیم. امکانات و ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه سرمایه‌گذاری مهاجران افغانستانی در ایران وجود دارد و زمینه سرمایه‌گذاری ایران در افغانستان هم فراهم است. سفیر افغانستان در ایران تاکید کرد هرچند کرمان با افغانستان مرز مشترک تجاری نداره اما از نظر تجاری و حضور مهاجران ارتباط خوبی برقرار است. کمیسیون دسترسی به اطلاعات طی نشستی در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری هفته دولتداری باز را گرامی داشت. در این نشست عین‌الدین بهادری رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات دولتداری باز در افغانستان یکی از اولویت‌های رهبری دولت دانست و خواستار تحکیم هرچه بیشتر روابط میان دولت و مردم با استفاده از 4 عنصر اساسی دولتداری باز شفافیت، حسابدهی، مشارکت و استفاده از تکنولوژی شد و تاکید کرد که مردم باید به عنوان عامل عمده در تمام عرصه‌ها مد نظر باشند.
ما محکوم به دو تصمیم هستیم. یک، یا در برابر مردم به صورت واقعی و عینی پاسخگو شویم با مطابق نیازمندی‌های مردم حکومتداری و دولتداری خود اما هنگ بسازیم، یا متاسفانه بریم به طرفی یک دولتداری یک تعدادی که می‌خواهند خود را بفهمانند که ما دولتداری میکنیم. در حالی که دولتداری زمانی که مردم خوش نباشند، مردم راضی نباشند از ارائه خدمات ما معنایی ندارد. شما وقتی از چارچوب نهاد خود بیرون میشین و رضایت مردم در یک زندگی فقیرانه دارن، رنج میبرن از زندگی خود، زندگی برای ما هم تنگ میشه. اگر ما بخوایم از نظر روحی روانی یک ملت خوب داشته باشیم، در کنار مردم، با مردم، با طبق خواست مردم باید زندگی داشته باشیم. و میخوایم بسیار واضح خدمت شما عرض کنم که عنصر مردم به عنوان یک فاکتوری عمده باید در تمامی سطوح در نظر گرفته شود و بدون مردم، بدون رضایت مردم، ادامه حکومتداری برای کسانی که از نظر اخلاقی حداقل میخوان کار کنن یک امری ضروری باز نیست. مردم اگر از ما رضایت نداشته باشند، ضرور نیست که ما به عنوان کسانی که ارائه خدمات میکنیم و از ما راضی نباشند ما در رأس باشیم و برای بگیم که نه ما هنوز شما نمیخواین اما ما میخواییم. یک چنین چیزی نیست. یک چنین چیزی قطعا به نفع ملت نیست و به نفع منافع ملی نیست. منافع ملی یک چنین چیزی را بر نمیتابد. دوم، اصلاح ساختارهای معلوماتی و پاسخگو که معطوف به نیازهای مردم باشه. شما توجه داشته باشین که وقتی ما از مردم صحبت میکنیم، مردم دولت هست، ما مردم هستیم، مردم از ماست و ما برای مردم کار میکنیم. شما توجه داشته باشین که وقتی مردم دسترسی فیزیکی به ادارات نداشته باشن، پس شما تصور کنید در یک چنین وضعیتی ما چطور میتونیم بحث دولتداری را ترویج و تقویت بکنیم. بنابراین ما عاجز این که رضایت مردم را کسب کنیم، دروازه های ادارات را برای مردم بگشاییم، هیچ راه دیگری نداریم. هیچ ابزار دولت به دوره ثبات نمیرساند تا اینکه رضایت مردم وجود نداشته باشد.
آقای بهادوری با تأکید بر دسترسی به اطلاعات ادارات مختلف گفت که پنهانکاری زمانی صورت میگیره که فساد وجود داشته باشه.
پنهانکاری یک امری به تاریخ پیوسته شده است و جز این که فساد وجود داشته باشه، جز این که اعمال غیر قانونی وجود داشته باشه در اداره، هیچ چیز دیگر پنهان نیست. شما چی تصور میکنید چی پنهان بوده میتونه؟ استخدام نخیر، معاش نخیر، قراردادها نخیر، پروژه ها نخیر، تدارکات، هیچ چیزی نیست. حتی باور مایی است که در بحث خدمات ملکی هیچ چیزی پنهان نباید از مردم باشد. مردم عنصر اساسی است. ما بیشتر از 35 میلیون جمعیت افغانستان داره. اگر ما 500 هزار جمعیت فعال داشته باشیم، ما میتونیم یک دولت پاسخگو داشته باشیم، یک حکومت پاسخگو داشته باشیم. 500 هزار افغان اگر فعال شود و پرسشگر باشد در برابر ادارات از کابل و تا ولایت تا سطوح ولسوالی‌ها، ما میتونیم که همه را پاسخگو بسازیم. خب رئیس جمهور نمیتونه که یک ولسوال بگه که فلان پروژه را شما چطور تطبیق کردید. و این وظیفه رئیس جمهور هم نیست، وظیفه یک وزیر هم نیست، وظیفه مردم است که باید پاسخگو بسازن با فشار و این کار باید صورت بگیره. سوم، جایگزینی مردم به عنوان عنصر اساسی دولتداری. ما در گذشته هرم دولتداری ما متاسفانه بسیار از بالا سطوح پایان بوده. ما باید بریم مثل دیگه کشورها از مردم بپرسیم که مردم چی میخواهند. مردم میخواهند در مورد پروژه ها بفهمند. شما وقتی برای مردم سرک میسازین، مردم حق دارن بفهمند که سرک اینا با چی مقدار پولی، با کدام هزینه ای، با چه چگونگی تدارکاتش، باید بفهمند. یک حرف بسیار ساده است. ما باور مییس که ما اگر مردم به عنوان عنصر اساسی قرار بدیم، هیچ نیروی در برابر دولت ایستاد شده نمیتونه، نه تروریسم، نه طالب و نه هیچ گروه دیگری. اگر مردم از دولت باشن و دولت در برابر مردم پاسخگو باشه، هیچ نیروی دولت تهدید کردن نمیتونه و هیچ نیروی قادر نخواهد بود نیادار زیر سوال قرار بده. چهارم، ختم فرهنگ محرمیت است که متاسفانه یک طیفی از بروکرات‌های سلیقه‌گرا هنوز متاسفانه در ادارات وجود دارد و با توجه به برداشت‌های تاریخی که نسبت به حکومتداری بسته بر اساس رژیم‌های قبلی هنوز هم در فضای حکومتداری و در فضای نهادها متاسفانه وجود دارد، تصور میکنن که محرم نگه داشتن اسناد جزی از وظایف و خدمت به اداره است. نه خیر، قطعا چنین چیزی نیست. در حکومتداری فعلی محرم نگه داشتن اسناد به معنای فساد است. کدام سند محرم پنداشته میشه؟ سندی که مشکل وجود داشته باشد.
عین‌الدین بهادوری بود، رئیس کمیسیون دسترسی و اطلاعات. خب تماس ما برقرار هست با عزیز احمد فانوس، استاد دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل، و می‌خوایم که در رابطه با وضعیت دولتداری باز با ایشان صحبت بکنیم. آقای فانوس سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. خب ما صحبت‌های آقای بهادوری را تقدیم شنوندگان خوب برنامه انعکاس کردیم که در هفته دولتداری باز در ارتباط با دولتداری باز صحبت کرده بودن و بحث حسابدهی و شفافیت و مشارکت و مسائل اینطوری و در نظر گرفتن مردم به عنوان یک عامل عمده. سوال ایستای فانوس که این مسئله، یعنی همین دولتداری باز و در نظر گرفته شدن مردم، حداقل در حکومت فعلی که ادعای دموکراسی داره چقدر مد نظر و ملموس بوده و در ساختارها از جمله ساختارهای معلوماتی چقدر واقعا به نیازهای مردم توجه شده؟
تشکر. تیم دولتی هم در قسمت یک نوع انحصار یا انحصار طلبی دست کمی از گروپ های دیگر در دولت یا در خارج دولت مثل طالبان ندارد. با تأسف که مسئله افغانستان یک مسئله پیچیده و غامض شده و کشورهای مختلف هم در اینجا درگیر هستند. بنابراین با این فرصت دولت می خواهد که به نمایش بگذاره امو دموکرات بودن خود و مردم سالاری را برای کشورهای مختلف و همچنان برای مردم افغانستان، و رای دیگه هم نداره جزی که پناه ببره به می مردم سالاری. حتی ما خاطره های داریم از دورهای گذشته که حکومت های بسیار مستبد مانند حکومت طرفدار شوروی قبلی هم در آخر عمر سیاسی خود بسیار زیاد از باز بودن مسائل و مردمی بودن حکایت های داشتن، ولی نشد چون کار از کار گذشته بود. حالا هم تیم بر سر اقتدار تلاش داره تا مردم سالار بودن دولت به نمایش بگذارن و طبعا به این راستا باید کارم بکنن و آدم های متخصص هم به خدمت بگمارن. چنانچه شما میبینین مظاهرش در تبلیغات و در اخبار دولتی و در میان مردم هم زمزمه های میشه، چنانچه شما هم در جریان هستی. اما به هر صورتش در انزوا قرار گرفته تیم های مختلف در افغانستان، و یک چیزی که مردم هم متاثر می سازه یا در حالت تردید قرار می ده آمدن طالب ها است که هر جای می گیرن با آتش می کشن و قدرت خود به نمایش می گذارن و بار بار هم میگن که ما با تمام مردم افغانستان محاسبه می کنیم. کسایی که در داخل خصوصا در مرکز افغانستان هستن یا در دولت کوچکترین پست دارن یا کار میکنن یا از ناگزیری در دولت مصروف هستن.
بله.
در اینجا دولت میخواد کمی خود باستر و بیشتر طرفدار مردم نشان بده که تا اندازه برتری هم داره نسبت به طالب ها.
بله.
و مردم در حالت تردید به سر میبرن، حتی جامعه جهانی هم چون میخواد که در آینده افغانستان یک دولت مسئول عقلا باشه.
بله.
نه مانند طالب، نه مانند تیم هایی که انحصارگر هستن در داخل نظام. بنابراین تمام کشورها مترصد هستند بر اوضاع افغانستان و اینا از نگاه تبلیغاتی و از نگاه نظامی حرفای را دارن و نمایش میگذارن و حکومت خود هم تا اندازه بهتر نشان میتن و شاید هم برتریایی داشته باشن نسبت به طالب ها به صورت نسبی.
بله.
بنابراین یک جنگ تبلیغاتی هم هست تا اندازه.
بله. رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات گفته که دلیلی برای پنهانکاری در ادارات دولتی وجود نداره و ای که پنهانکاری زمانی صورت میگیره که فساد وجود داشته باشه. این مقدار اطلاعاتی که از سوی ادارات دولتی در مورد کارکردهایشان در اختیار رسانه ها قرار داده میشه آیا کافی هست؟ آیا پنهانکاری نمیشه؟ و دیگه ای که چقدر از موارد فسادآلود در ادارات پنهان نگه داشته میشه؟
قطعا ای گپ یک ادعا است و هم پنهانکاری است، هم استفاده است، هم فساد هست و اینا نمیتونن با چند حرف کتمان بکنن فسادی که در داخل دولت است، فقری که مردم به استخوانش رسیده به اصطلاح مردم کار، یا امو فشارها به حد نهاییش رسیده، فقر بیداد میکنه در افغانستان. به این شکل نیست که یک تعداد مردم راحت هستن و مشکلی است که ما به اثر عدم دسترسی به اطلاعات نمیدانیم که یک آقایی که مثلا در پارلمان وکیل است یا یک پست دولتی داره میلیاردر است.
بله.
شما تصور بکنید در کشوری که مردم 70%ش یا بیشتر از او روی آماری که خود دولت میگه زیر خط فقر هستن یا حداقل 50%، در اینجا یک میلیاردر این پول از کجا کرده؟ این بلند منزل های عجیب و غریب از کجا کردن؟ این اساکر خدا به اصطلاح بادیگارد های خدا که نان میتن و به اصطلاح مصرف از یارا متقبل میشن، این از کدام منبع است؟ اینا برای از این پاسخگویی ندارن و میگن ما علت نمیبینیم که ما پنهانکاری کنیم.
مانه.
در حالی که من فکر میکنم بسیار خنداور به نظر میرسه وقتی که امی عایدات عجیب و غریب دولت توسط کسایی که به خارج بردن میشه یا حتی هر روز فغان مردم برآمده حتی از خود دولت.
مانه.
که انتقال میافه پول و سرمایه افغانستان به خارج کشور توسط کسانی که احساس میکنن که شاید در آینده افغانستان مسئول نباشن یا حداقل داراییشان مسئول نباشه.
بله.
اینا حتی تضمین میگیرن از کشورهای مختلف که اگر ما در نظام باشیم بنابر مو به اصطلاح روابطی که دارن یا شهرتی که دارن از نگاه سیاسی میخواین باج بگیرن از کشورهای مختلف که ما را در آینده سیاسی افغانستان باید شما سهم بدین.
بله.
باز هم هدفشان حفظ اون سرمایه‌هایشان است، نه ای که واقعا بخواین در آینده افغانستان کار را انجام بدن.
بله. بسیار سپاسگزارم جناب آقای فانوس، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
گفتگوی بود با عزیز احمد فانوس، استاد دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل، در ارتباط با بحث دولتداری باز و جریان باز اطلاعات. خب یک خبر فرهنگی را هم تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. برنامه مشاعره‌ای در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان در حال برگزاری است با موضوع صلح. جزئیاتی برنامه را می‌خوایم که از زبان همکار گزارشگر ما محمد کاظم حیدری بشنویم که در محل برگزاری محفل شعری حضور دارند. ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای حیدری. آقای حیدری سلام بر شما.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، بار سلام خدمت شنوندگان عزیز ارجمند و همکاران عزیز ما در برنامه انعکاس از شهر مزار شریف در خدمت شما هستیم.
ما در خدمت شما هستیم آقای حیدری. بفرمایید از این محفل شعری که در مزار شریف برگزار شده بر ما و شنونده های برنامه بگوین.
دوستان عزیز، امروز در شهر مزار شریف یک برنامه فرهنگی که مشاعره است را اندازی شده و موضوع برنامه هم در رابطه با صلح که تعدادی از شاعرای جوان شرکت کردند. البته به گفته مسئولان برگزار کننده این برنامه قرار است در ولایت‌های مختلف افغانستان برگزار شود و از هر زون یا چند ولایت، مثلا از 5 ولایت شمالی افغانستان که یک زون تشکیل می‌دهند، تعداد 5 تن از شاعران در مجموع انتخاب می‌شن بعد برای رقابت سراسری در کابل شرکت خواهند کرد. و هدف از راه اندازی برنامه گسترش و توسعه صلح هست در بین مردم و ادبیات صلح را می خواهند در بین جوانان خصوصا ترویج بکنند و تعداد 60 تن از جوانان در ولایت بلخ در این برنامه رقابتی و مشاعره شرکت کردند که بله. در حال حاضر این برنامه جریان دارد.
بله آقای حیدری، مسئول برگزاری این برنامه و این رقابت چه نهادی است و چه کسایی می توانند شرکت بکنند؟
بله، خب مسئول برنامه در مجموع در سراسر افغانستان در ولایت مختلف با حمایت وزارت اطلاعات فرهنگ و در ولایت ها با حمایت ریاست اطلاعات فرهنگ برگزار میشه و شاعران از نسل جوان از سنین 18 تا 30 سال میتونن در اینجا شرکت بکنن و اشعارشان را قرائت بکنن یا ارائه بکنن به دبیرخانه مسابقه و بین اونها در کل در زون شمال 5 نفر همونطور که قبلا اشاره کردم انتخاب میشن در رقابت سراسری.
بله.
و اشعار اینا هم به زبانهای مختلف دری و پشتو و ازبکی هست و قالب های شعری هم قالب خاص در نظر گرفتن شده، هم غزل هم دو هم شعر سفید و به هر شکلی که شاعرها و کتبا میتونن آثارشان را در این مسابقات به اشتراک بگذارن.
بله، استقبال شاعران و فرهنگیان از این برنامه چطور بوده؟
بله، در این مسابقات یا در این برنامه که امروز ما هم شرکت کردیم حضور جوانان، نه تنها جوانان بلکه اقشار مختلف فرهنگیان در هر مقطع سنی که هستن و در موقعیت اجتماعی که هستن شرکت کردن و واقعا استقبال خوبی صورت گرفته و خودش به گفته برگزار کنندگان برنامه نشان دهنده از این است که ادبیات خصوصا بخش شعر تانسته در بین شهروندان افغانستان اخصا جوانان جایگاه خوبی را باز بکنه و میتونه پیام رسانی خوب باشه برای اعاده صلح و گسترش افکار و تفکرات صلح در بین جامعه، همچنان که در سایر بخش ها میتونن ادبیات نقش مهم را بازی بکنن.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای حیدری از شما و خدا نگهدار.
تشکر از شما، موفق باشین.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با همکار ما محمد کاظم حیدری در شهر مزار شریف. اما طی هفته های اخیر اخبار ناخوشایندی از ناامنی ها و حملات خونین در ولایت لوگر افغانستان داشتیم که گزارش هایش هم به سمع شما عزیزان شنونده رسید. اما خبر خوشی از ولایت لوگر رسیده و او هم نزدیک شدن ساخت یک ورزشگاه بزرگ و مراحل نهایی خودش هست تا جوانان علاقمند بتونن به ورزش های مورد علاقهشان بپردازن. تماس ما برقرار هست با همکار گزارشگر ما عزیز زاهد و میخوایم که با ایشان در این زمینه صحبت بکنیم. آقای زاهد سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. شاهد ناامنی های گسترده ای بودیم در لوگر، اما ساختی ورزشگاه خب طبیعتا خبر بسیار بسیار خوبی است. از جزئیاتش بر ما و شنوندگان برنامه بگوین.
با سلام خدمتتان و خدمت شنوندگان محترم برنامه انعکاس، لوگر در جنوب کابل پایتخت افغانستان در این اواخر گواه جنگ‌های نسبتاً سخت و حتی حمله خونین اخیری که در این ولایت صورت گرفت و ده‌ها کشته و زخمی در ماه مبارک رمضان بر جا گذاشت، باعث شد که در افغانستان اعضای ملی صورت گیرد. البته این تنها لوگر نه، همه لوگر و کابل بود که بر یک مکتب در کابل صورت گرفت که دولت افغانستان بعد از آن این تصمیم را گرفت. این به این معنا که لوگر در این اواخر گواه نبردهای سختی بوده و کارهای بازسازی در این ولایت کم بود. اما با تازگی مقامات محلی در این ولایت خبر دادن که یک پروژه مهم نوسازی یا بازسازی در حال تکمیل شدن است که خصوصا برای جوانان در نظر گرفته شده. او کار ساخت یک جمنازیم ورزشی بسیار بزرگ در ولایت لوگر است که به گفته مقامات محلی در حال تکمیل شدن است. مسئولان بخش ورزش در ولایت لوگر میگویند که این جمنازیوم که کار آن در سال 1397 یعنی تقریبا 3 سال پیش آغاز شده بود، در مساحت 6000 متر مربع زمین ساخته شده است. و به گفته آنان کار ساخت این جمنازیوم در منطقه دقیقا به اسم کاسه مأمورین در مرکز ولایت لوگر یعنی در شهر پولعلم در نظر گرفته شده یا ساخته شده و 90% کار این جمنازیوم به گفته مقامات محلی تکمیل شده و به زودی به بهره برداری سپرده می شود و طی مراسم رسما افتتاح خواهد شد.
آقای زاهد، در حال حاضر آیا ورزشگاه فعال در ولایت لوگر وجود داره یا خیر و ای که امکانات فعلی در چه حدی است؟
این 30 جمنازیوم است که در ولایت لوگر اعمار می شود. به گفته مسئولان بخش ورزش ولایت لوگر، ایجاد ساختمان های ورزشی در این ولایت علاقه جوانان زیاد را به ورزش بیشتر کرده و از جنگ و اعتیاد دور ساخته است. البته این گونه خدمات برای ورزشکاران تنها در شهرهای ولایت‌های افغانستان خصوصا در ولایت لوگر در شهر پولعلم مرکز این ولایت است و ولسوالی‌های دورافتاده امکانات بسیار محدود داره، خصوصا امکانات که از نگاه تکنیکی یا از نگاه ورزشی به اون نیاز است و یک استاندار داشته باشه. اما جوانان باز هم در ولایات مختلف افغانستان خصوصا در ولایت لوگر در فضای باز یعنی دسترسی کمی به ورزش دارد و حتی در موارد جوانان از این شکایت دارند که در برخی موارد در فضای باز و با امکانات بسیار ابتدایی در حدی که فقط یک سرگرمی برای جوانان باشد و از نگاه صحی نیاز داشته باشند ورزش میکنند، اما این امکانات هم محدود به این معناست که در برخی موارد گروه های مسلح یا حتی مشخصا به گفته آنان طالبان مانع این گونه بازی های ورزشی میشود و جوانان بسیار کم حاضر برای برگزاری چنین بازی های ورزشی در مناطق دورافتاده افغانستان میشود. اما امکانات در مراکز نسبتا خوب است و از این خاطر دولت افغانستان اعلام کرد که این جمنازیم بسیار بزرگ با مساحت 6000 متر مربع در داخل شهر پولعلم مرکز ولایت لوگر ساختن و با زودی تا مراسم برای جوانان افتتاح می شود.
بله، بسیار تشکر می کنم آقای زاهد از شما و خدا نگهدار.
خوبیا باشید، شما هم خدا همراه شما.
خدا نگهدار شما. خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس و خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، رسیدیم به آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری آینه حقیقت. با تقدیم این برنامه بنده هم از خدمتتان مرخص میشیم و دعوت میکنیم که با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست. باید زیبا ساخته بشود.
برمونتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام
تعریف کنیم. هر وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خدای بی همتا. سلام. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو دری. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. در این برنامه ابتدا پاسخگوی سوالات شما دوستان عزیز در حوزه دین و معارف اسلامی خواهیم بود و بعد میآموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از بزرگان دین و ائمه معصومین علیهم السلام. در برنامه امروز در خدمت حجت الاسلام حمیدالله هاشمی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پیامکهایی که امروز به دست ما رسیده. دوست عزیزی خواستند که درباره راه‌حل‌های دینی جلوگیری از استرس و فشارهای عصبی مخصوصا در دوران کرونا صحبت شود. و برادر محترمی هم پرسیدن به چه شخصی خوش اخلاق گفته میشه. بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که برنامه آینه حقیقت را برای شنیدن انتخاب کردید. آرزو میکنیم هر جای که هستید سالم و تندرست باشید و زندگی بر وفق مرادتان باشه. میریم سراغ اولین سوالی که امروز به دست ما رسیده. شنونده محترمی گفتن درباره راه حل های دینی جلوگیری از استرس و فشارهای عصبی مخصوصا در دوره کرونا توضیح دهید. سلام عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام حمیدالله هاشمی کارشناس محترم برنامه و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم. امیدوار هستم انشاءالله که روز به روز دانایی و آگاهی شما بیشتر شود و زندگی را در پرتو دانایی برای خودتان لذت بخش بسازید. خب، اولین راه حل معنوی توکل به خداوند تبارک و تعالی، یعنی ما به خدا توکل بکنیم و به خداوند پناه ببریم، چون ما فوق همه قدرت ها ذات پروردگار است. خداوند تبارک و تعالی میتونه در سخت ترین شرایط و در بدترین شرایط وضعیت خوبی را برای ما رقم بزنه و ما را از بلاها حفظ بکنه. دومین راه حل صبر و شکیبایی است. استعینوا بالصبر و الصلاة. یکی دیگر از راه های کمک گرفتن در این شرایط دشوار و تحمل کردن این فشارها و آسان سازی اونها صبر است. صبر و شکیبایی در واقع یکی از روش‌های بسیار معقول است که ما از اهل صبر باشیم، از اهل شکیبایی باشیم و با این تصور که بالاخره ما یک ماه، دو ماه، سه ماه را صبر پیش می‌کنیم، ان شاء الله این مراحل بحرانی و سختی را عبور خواهیم کرد ازش. سومین راه حلی که را همیشه دعا و نیایش است و درگاه خداوند، اونجایی که قرآن میفرماید دعا بکنیم و ما دعای شما رو مستجاب میکنیم. خود دعا و نیایش از نظر روانی ما را آرام میسازه. وقتی که با قدرت لایتناهی خداوند ارتباط برقرار میکنیم از طریق دعا کردن، از طریق دیالوگ و گفتگو و حرف زدن با خدا و نیایش کردن خدا و در واقع خواستن کمک از خداوند، ای خودش ما را آرام می سازه. استعینوا بالصبر و الصلاة، کمک بگیرید از صبر و شکیبایی و همچنین از صلاة. صلاة می تانه نماز باشد و می تانه دعا هم باشد، چون معنای لغوی صلاة به معنای دعاست. ما در متون دینی خود می‌بینیم که در بسیار جاها از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و ائمه ما پیشوایان دین ما سفارش شده که شما در شرایط سختی به سمت خدا رو بیارین، دعا بکنین، نیایش بکنین. دعا و نیایش تجربه شده که همیشه آرامش بخش زندگی است و ما امروز در دنیا یک روش درمان داریم به نام دعا درمانی که از طریق دعا بیمارها حتی شفا پیدا میکنند و آرامش پیدا میکنند، آرامش عصبی و روانی. چهارمین نکته ای را که میشه اینجا عرض کردید که کمک بکنیم به دیگران اگر اوضاع مالی بهتری داریم. به هر حال در یک جامعه، هرچی هم که جامعه فقیر باشد، یک تعدادی وضعیت مالی بهتری دارد نسبت به بقیه، در شرایط بهتری قرار دارد. اگر ما از او فامیل ها و خانواده هایی هستیم که میتونیم به هم نوعان خود، به همسایگان خود، به فامیل ها و خویشاوندان خود کمک مالی بکنیم، بهترین زمانش الان است. یعنی الان زمانی است که اونها در قرنطینه به سر میبرند، خرج و مخارج هزینه زندگی خودشان را ندارند. ما بیاییم به اونها کمک بکنیم. کمک کردن به دیگران برای انسان لذت بخش است. کمک کردن به دیگران سبب میشه که حال خوشی به ما دست میده، آرامش به ما دست میده. وقتی که ما توجه میکنیم به هم نوعان خود، به بیچاره ها، به افتاده ها، به اونهایی که نیازمندن و محتاج به کمک ما هستن، به اونها وقتی که ما توجه میکنیم، خداوند هم به ما توجه میکنه.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عن الصادق جعفر بن محمد عن ابیه عن آبائه علیهم السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام قال جمع الخیر كله فی ثلاث خصال. این سه چیز رو اگر بتوان تأمین کرد، همه خیرات مستقیم و غیر مستقیم در اینها وارد و داخلند. النظر و السکوت و الکلام. یکی نظر، نگریستن. دوم سکوت. سوم کلام. فکل نظر لیس فیه اعتبار فهو سهو. فربود هر نگاه کردنی که در اون عبرت گرفتن نباشد، اعتبار نباشد، عبرت گرفتن نباشد، این سهو است، هیچ فایده ای نداره. و کل سکوت لیس فیه فکرتون فهو غفلتون. سکوت هم جزء کارهای متقارب و رفتار انسانه. هر سکوتی که در اون فکری نیست، این غفلت است. و کل کلام لیس فیه ذکر و لغو. می‌فرماید هر کلامی که در اون ذکر نیست، یاد نیست، توجه نیست، حالا یا به طور مطلق یا توجه الالله، این کلام لغو است. فطوبى لمن كان نظره عبرا و سکوته فکرا یا فکرا و کلامه ذکرا. وقت انسانی که این سه خصوصیت دارد و بکا علی خطیئته، بر گناهان خود، خطاهای خود بگرید، یعنی این نتیجه همین توجهات از ها. وقتی ما وقتی ساکتیم فکر میکنیم، وقتی حرف میزنیم تذکر در اون هست، وقتی نگاه میکنیم با سنجش، اون وقت یکی از چیزهایی که مورد نگاه ماست خود ما و رفتارهای خودمون هستیم، خطاهای خودمون رو پیدا میکنیم. مشکل ماها اینه که اشتباهات خودمون، خطاهای خودمون رو نمیفهمیم، نمیبینیم. وقتی فهمیدیم، اون وقت عظمت کار رو مشاهده میکنیم، اگر اهل دل باشیم گریه میکنیم بر خطاهای خودمان. و بکا علی خطیئته و امن الناس و شره.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری. دو شماره داریم، میتونید پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما عزیزان باشند. 3800-226 در ایران و 0-794-71-7144 در افغانستان. بریم سراغ ادامه برنامه و سال بعدی که به دست ما رسیده. برادر محترمی پرسیدند به چه شخصی خوش اخلاق گفته می شود و چه ویژگی هایی باید داشته باشه. حجت الاسلام حمیدالله هاشمی پژوهشگر علوم دینی پاسخگوی شما دوست عزیز هستند.
در واقع انسان خوش اخلاق انسانی است که دارای شخصیت سالم است. خوشخویی از صفتهای بسیار نیک انسان و از فضائل انسانی به شمار میره. خوشخویی در واقع از علائم و نشانه هایی است که نشان میده که این انسان دارای ویژگی شخصیت سالم است. چرا؟ به دلیل این که ببینید انسان موجود اجتماعی است و زندگی انسان بر پایه روابط میان انسانها تنظیم میشه. خوش اخلاقی از نشانه های سلامت روان انسان است. انسانهایی که سلامت روان نداشته باشند نمیتونن خوشخو باشند. صفت خوش اخلاقی موجب رابطه محکمتر میان انسانها میشه و بسترساز روابط میان انسان هاست، چی در محیط فامیل و خانواده و چی در روابط میان فردی و چی در روابط اجتماعی. از ویژگی های بنیادین و مهم شخصیت سالم است. پیغمبر خاتم صلوات الله و سلام علیه که درود خدا بر او و خاندان پاکش باد، در واقع خداوند متعال او را به عنوان انسان کامل معرفی میکنه. مهمترین ویژگی شخصیتی پیامبر اسلام را که خداوند در قرآنش معرفی میکنه خوشخلقی است و خوش اخلاقی. کاملترین شخصیت را از نظر سلامت شخصیتی و سلامت روانی پیغمبر خاتم دارد، چون هیچ انسانی کاملتر از پیامبر خاتم نیست. قرآن کریم درباره خوشخلقی و خوشرویی پیامبر می‌فرماید در آیه 4 سوره قلم: و انک لعلی خلق عظیم. تو خوی بزرگ و عظیم داری. تعبیر به خوی عظیم از اون جهت است که اخلاق پیامبر در همه چیز از نظر کمال در نهایت کمال قرار داره. در یکی از آیات قرآن به خاطر خوشخویی پیامبر او را رحمت للعالمین معرفی میکنه: و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آی پیامبر، ما تو را نفرستاده ایم مگر رحمت برای تمام عالمیان. در جای دیگری پیامبر را به خاطر اخلاق نیکش، به خاطر رفتار درستش، به خاطر فضائل اخلاقی و انسانیش او را الگو و اسوه و نمونه معرفی میکنه و به ما دستور میده که پیامبرتان الگو قرار بدین در رفتارهایتان، در کردارتان، در زندگیتان. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. در واقع پیامبر برای شما اسوه حسن است، الگوی بسیار نیکوست که ما در اخلاق خود به پیامبر اکرم صلوات الله علیه توجه داشته باشیم. در جای دیگری از قرآن می‌بینیم که خداوند تبارک و تعالی خوشرویی پیامبر را می‌فرماید که موجب شده که مردم پروانوار به دورش بچرخن و گرد پیامبر را بگیرد. در آیه 159 سوره آل عمران می فرماید: فبما رحمت من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. به خاطر رحمتی که از جانب پروردگار عالم متوجه تو شده